أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين عنایت دارید که روی هم رفته انسانها و ناز بر روی زمین زندگی کنند و لازمه یک زندگی صحیح اینه که این صمیمیت بین انسانها در واقع نگهبان زندگی زمینی است. لذا وقتی بخوایم این صمیمیت رو بین انسانها شکل بدیم حتما باید یه اخلاقی وسط بیاد و این اخلاق هم اگر قدسی نباشه ظاهرش صمیمیت پیدا میشه ولی پنهانش کینه است، چون باید نفس اماره از طریق اخلاق زیر پا گذاشته بشه. خب اگه ما یه جوری به اصطلاح امروزی ها میگن لیبرال منشانه عمل کنیم، ظاهراً برخوردا خوبه ولی پنهانش کینه ورزانه است. نمونش رو شما در غرب دیدین که در دو جنگ جهانی بیش از 60 میلیون خودشون رو کشتن. اینجاست که میریم تو فکر، خب اگه ما زندگی زمینی رو بخوایم بستر تعالی خودمون بکنیم چه خصلت هایی را باید در خودمون روش بدیم؟ میگیم که صمیمیت. خب صمیمیت یک نکات مقدماتی داره، به اصطلاح میگن یک سلبیاتی داره، یک اثباتیاتی. چه کار باید بکنیم تا این صمیمیت محقق بشه و چه کار باید بکنیم که موانع تحقق این صمیمیت هم یقمون رو نگیره؟ من اون چه که اول حالا باز میخوام تأکید کنم اینه که ما تا بنای صمیمیت رو نداشته باشیم حتی نمیریم سراغ اخلاق. اخلاق مسئله کسانی است که میدونن نیاز به صمیمیت دارن. خب نفس اماره شیطان خطورات وهمی میاد نمیذاره این صمیمیت محقق بشه. اخلاق مال اینه که ما نسبت به هم صمیمی باشیم، یعنی در اون حد صمیمیت که اگه یه چیزی از شما من شنیدم که اگه به بقیه بگم شخصیت شما میاد پایین، خب صمیمیت اقتضا میکنه که نگم، چون صمیمی شدم با شما دیگه. انسانها وقتی نسبت به هم صمیمی بشن بعد نه چقدر دستورات اخلاقی درست برای همین اومده است. وقت صمیمیت هم عرض میکنم یه وقت صمیمیت مندرآوری است، یه وقت صمیمیت حقیقی است. یکی از این آشنایان ما میگفتن که تو همسایگی ما از این خونه های سازمانی داشتن، گفتن ما این زن شوهر رو میبینیم از صبح تا شب یا هم فوش میدن یا دعوا میکنه، ولی بیرون که میان همچی دستاشون نمیدازن، تو دست همه میرن که اگه کسی ندونه میگه اینا اصلا معراجیان به جا زمین. اینا که بازیه و واقعا نمیخوام بگم کل غرب اینطوره، ولی اخلاق غربی عموما اینا میشه توش پیدا کرد. ولی اگه صمیمیت قدسی شد یعنی پای خدا اومد وسط دیگه، نه یه جنسی دیگه است. خب حالا با این دستگاه بخوایم این روایت هایی که جلومون هست نگاه کنیم، من هنوز مسئله هم حل نشده است با این نکته که اگر یه سخنی از بنده حتی بشنوید که میبینید که اگه اینجور بگید صمیمیت من نسبت به اون طرف پیدا نیست، خب باید اینجور نگوید. معلوم نیست شما درست شنیده باشی، که برادون به کرات پیش نیامده که میگین یه بار هم تا سری که حالا طلبای درس خارج خونم همه بودن، همه بدون استثناء اومده بودن طلبای درس خارج، من یه درسی باشون داشتم، بعد یکیشون گفت که آقا این که شما میگون که غلطه. گفتم کی من اینو گفتم؟ گفت همه حالا گفتی. خب این که اینو خب بچه ها گفتم که من هم چیزی نکنم ایش که ما نشنیدیم. خیلی امتحان خوبی بود، نه برای اون بنده خدا، با که گاهی آدم واقعا اون چه که میشنوید میشنوه قصد این پسره که نمیخواست دروغ بگه. یکی از این اساتیده خودم رفقای خودم و دانشگاه های آلمان کار میکردم، گفت من به این چی میگن پیش خدمت هم، حالا سکرترم ترک بود، میگفتم که نه بگو که گل، مثلا بنویس گل، بنویس گل. گفتم که من که گفتم گل، گفت من هم همینو نوشتم. گفت بعد متوجه شدم اصلا گافا اینا قاف میشنون، ما از روز تالا فکر میکردیم که نه نمیتونن بگن. خب دقت کنید این تجربه ایشون برای من خیلی خوب بود. ما گاهی فکر میکنیم که مثلا طرف تلفظش ناقص است، نمیتونه این سیلابلا ادا کنه. ایشون متوجه شده بود نه اصلا هرچی هم شما تو دنیا بگون گاف، این گوشش قاف میشنوه. خب اینه که دیگه یه چیز دیگه شد. حالا میخوام نتیجه بگیرم که ما گاهی باید به خودمون اعتماد نکنیم که آقا واقعا درست شنیدیم یا نه. خب نتیجه چی میشه؟ پس اون طرف که وجه صمیمی قضیه است میگیم. دوباره حرفمو تکرار میکنم، ببخشید طولم میکشه. شما یه حرف از من شنیدین، فرضم اینه که این حرفا درست شنیدین بنا، اما من این بوی صمیمیت نمیده. خب شما وظیفه دونست که طوری بگون که بوی صمیمیت بده. روایت های مفصل داره میرسیم، ولی میخوام فضای این مجموعه روایتی که مقدارش گذشت داریم جمعش میکنیم روشن بشه. وقتی یکی از اینا همطور که در صفحه 485 میبینید بحثای اینه که آدم باید مدها دوست نداشته باشه، نقدم خوشش بیاد. چرا؟ تو این دست ببینید مدها دوست داشته باشید یعنی اینکه شما دنبالید که از بقیه مهمتر باشید. ذات از بقیه مهمتر صمیمیت میارد یا دوگانگی؟ دوگانگی کلیه دیگه. از پیامبره که بالاتر نداریم که به شدت تلاش میکردن که جوری نشد که خودشونو بالاتر از بقیه بگیرن. خیلی مسئله مهمه، از دست میریم. یعنی با همین مسئله جزئی که انسان دنبال مدح خودش باشه، یه کاری کنید که مدحش کنند یا وقتی مدحش کردن دلش حال بیاد، این در واقع نسبتش با بقیه از حالت صمیمی در میارد. ضررش الا ما شاء الله است. من روایتش رو میخونم. رسول خدا صلوات الله علیه و آله حضرت میفرماند انما هلك الناس باتباع الهوى و حب ثنا. ترجمه شو کتاب آورده است. هلاک مردم به واسطه پیروی هوا و دوستی مد هست. هلک الناس چرا؟ یعنی جامعه رو اگه دیدین دنبال اینه که مدهش آدم و مد دوست دارن، بدون این جامعه سر به سلامت نمبره هر کی بخوا باشی. و امروز ما این بدبختی رو داریم الانه، یعنی یه دهی تلاش میکنن یه جوری خودشون رو یه جوری نشون بدن که برتر از بقیه باشند. خب این خطرناکه عملا، پس دنبال مدح. حضرت می فرماد هلک الناس. باز روایت بعدیش نگاه کنید، رأس و تواضع ان تکره ان تذکر بالبر و تقوا. خیلی خطرناکه. خیلی میگه رأس تواضع، اساس تواضع اینه که بدت بیاد که به خاطر خوبیات و تقواد مشهور بشی. یه خود ملامتی گری پیش میارد. حتی ترجمه را ببینین، اساس تواضع این است که ستوده شدن به نیکوکاری و تقوا را ناخوش و مکروه بداری. نه، ما نمونه خیلی داشتیم اساتید که بعدن فهمیدیم چقدر آدم های حسابی بودن، اصلا نمیذاشتن روشن بشه. مثلا حتی علامه طباطبایی اینا را هم که شما میگوین که خوب آدم های مهمی هن، نه اصلا این که حسن با این که مردم میدونن زمین تا آسمون متفاوته، نمیخوام بگم متضاده، با یه چیزایی هن اینا که روح تاریخ هن بعضی هاشون که تو اون جزبه و گمچی میگن از حافظ استفاده کردیم که ولی شناسی گم شده. امروز تاریخی است که ولی شناسی گم شده است. اصلا کسی اولیا رو نمیفهمد کیه. میخوادشون اگه کسی نمیدونم یکی را شفا داد، کمر یکی را دست گذاشت خوب شد، این دیگه خیلی خوبه. اینا هیچی نیستن، نه اینکه خوبند، هیچی هم. اصلا ما تو توحید خودمون اینا را به یه پوست پیاز هم قبول نداری. توحید ملاک است. اینا که کرامت است، هم مرتازه دارد هم شما بعضی ها دارد. کرامت اصلا ربطی به کمال انسانی نداره. نه، نمیخوام بیش از این روش بمونم. باز این روایت نگاه کنید، حضرت میفرمان اگر آن کسی را که مت میکنی، خوب روش فکر کنی، حاضر میبود، طرف در غیاب کسی خدمت پیامبر یکی را مت میکرد، خب تا اینجاش که بعد نیست آدم خوبی ها یکی را برای یکی بگه که کمک ممکنه بشه. حضرت میفرمان اگر آن کسی را که مت میکنی حاضر بود و به گفتار تو راضی و خوشنود میشد و با این حال میمرد در آتش بود. خب حالا یک یعنی مت اینقدر آدم ها ضرر بهش میزنه. چرا؟ دوگانگی میاره. یه وقت است میگم، یه وقت است که شما وظیفه دون انجام میدین، یکی دیگه هم وظیفش است که بگه بابا این آدم ارزشمندیه. اما یه وقت است شما خوشحال میشین، چون در روایت دین به خاطر تقوا و کارای خوبتون مشهور بشید. میگه نه، این هلاکت براش هست، آتشه. چرا؟ خب برای این که دیگه شما اون رابطه صمیمی و صفایی که بین هم باید داشته باشید و خودتون ها کمتر از بقیه بدونید از دست میره. حالا باز میریم جلو، باز این روایت تو همین دل این قضیه بینید، نیز به شخص دیگری که مت میگفت حضرت فرمودن وای بر تو. یعنی جلوی کسی داشت یکی دیگه را مهد میکرد، حضرت فرمودن وای بر تو، کمرش را شکستی و اگر ستایش تو را به گوش قبول بشنود، یعنی خودش جانش قبول کنه، در قیامت رستگار نمیشه. یکی جلوی شما دارد مهد شما را میکنه، میگه که اگه خوشحال بشید قیامت رستگار میشه. نمیدونم یادتونه یا نه، شما که اکثرا یادتونه، آقای فخرالدین حجازی خدا رحمتش کنه، یه ادیب فوق‌العاده‌ای بود، کلمات تو دستش مثل موم بود. در محضر امام تو ایران، یه بار نفلش و توش کاری ندارم، صحبت کرد. خب معلومه فخرالدین ادیب، خب امام رو تجلیل کرد. امام خب میخواندم این شخص احترام بذارن، به طوری برخورد کردن که ایشون نشکند، اما تقریبا خیلی فضا را از بین بردن، فضای از مدحو که خیلی من روسیایم، من هر روز دلواپس جهنمم، هم آتش شما، خلاصه تعبیر این یادم دقیقا نیست، تعبیر این بود که خلاصه شما منو به آتش دارید نزدیک میکنید، یه همچی چیزایی. خب همینه، یعنی امام هم تعارف نمیکنه. برای اینکه واقعا والله العلی العظیم اینا من یقین میدونم که امام خودش شخصا از یه آدم عادی هم در قلب خودش بالاتر نمیدونست و نمیشدم بدونه. اونا متوجهن که چه راهی عجیبی جلوشونه. و حالا این روایت هم نگاه کنیم، مشهور است این روایت، ترجمهش هم روایت نیست، اذا رأیتم المداحین فأحثوا فی وجوههم التراب. اگه یه کسی را دیدین که دارد مدح میکنه، خاک بپاشین تو روش. اینجا این تو وای بر روزدار و وای بر شب زنده‌دار و وای بر پش، نه قبلیه دیگه، هان که مدحگو نباشید، هرگاه ستایشگران را ببینید بر چهره آنها خاک بیفشانید. داستانش هم بلدین دیگه، ابوذر و ابوذری بود دیگه، وارد دارالاماره شد. خب عثمان هم بالاخره امیرالمومنین، این یارو که ابوالاحبار یهودی داشت چیز میکرد به اصطلاح مد میکرد، یه مش خاک برداشت پاشید توریه که ابوالاحبار. بر همین روایت خوب کار چیه؟ مدح خودش نکرد، همین که مدح آقا را کرد گفت یعنی چیه؟ خب صحبت کن مثل آدم صحبت کن، یعنی چیه؟ هی تجلیل بیجا، تجلیل بیجا و باجا نداره، اصلا بنا نیست که ما همچی فضایی داشته باشیم. حالا شما همه اندازه شو ببینید، اگه این نباشه که این مت بازی ها نباشید، اصلا دیگه جایی برای تبلیغات و این دم و دستگاه که مردم ها میخوان فریب بدن و اینا میمونه. فریب خیلی زیاد میشه وقتی که آدم ها بخوان بالاتر از بقیه باشن. وقتی این روایت هم میخونم و نگاه، حضرت فرمان وای بر روزدار و وای بر شب زنده‌دار و وای بر پشمینه پوش، مگر آن که در درون وی از دنیا گسسته باشد و مدح خود را دشمن دارد و مذمت خود را دوست دارد. که حالا من یه کمی هم دلم خود رو اینم فکر کنه. ببینید مذمتی که اینجا میگن، خب یعنی آقا انتقاد بهت میکنه. به نظر شما با انتقاد بقیه شما باز میشید و گشوده میشید، یخته میشینید دیگه از این حالت این که اون بالا حالا بالاها خودتون رو جمع کنید، یا با مدحتون؟ خب میدونید که این که میفرماند و مذمت خود را دوست داشته باشید، این که منظوره که تهمته که نگفتن، تهمته هیچ کس نباید دوست داشته باشه. مذمت اینه که آقا انتقاد بهت بکن. بنا انتقاد آقا چقدر انسان را گشوده میکنه. یعنی آدم اگه نسبت به انتقاد روی خوش نشون بده، در واقع معلوم میشه که خیلی هم با بقیه فرق نمیکنه. خب اگه خیلی با بقیه فرق نکنه، شما با کی میشید؟ با بقیه. با بقیه خیلی کیف داره. اما اگر که مذمتمون نکنن، فکر میکنیم که از دماغ فیل افتادیم، تافته جدا بافته، چی کار داریم هم چی؟ خیلی خیلی خوبه که آدم، من دیشب بود به یکی از رفقا گفتم خیلی بد کاری کردی، مقالش الان خیلی کار خوبی هم کرد، گفتم نه این کارت بده، مقدس بازی در آوردی. یه کارهایی هست که حالا فکر کنه ما حالا میرسیم، حالا بذار بریم جلو. من همین اندازه میخواستم اینجا این فضا باز باشه تا یکی از نمونایی که قبلا آوردیم دوباره هم میخوایم روش بحث کنیم، همون حالا ریاست. این ریا را متاسفانه من فکر کنم ما خیلی ساده ازش میگذاریم، در صورتی که حالا رفقای که کتاب دارن صفحه 497 بیارن. از خودتون بپرسین این آیه که همدون حفظید، این از کجا اومده؟ یعنی چرا میگه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون؟ وا میگه وای بر این بچه مسلمونا، بچه مسلمونا که نمازشون رو سهل میگیرن، سبک میشمارن، اینجور بگیم. وقت این نمیخوایم اینجا وعظ کنیم، میگه اینا عملا در ریا هستن. این ریا اون ریایی نیست که مثلا طرف گفته بود که انگار نماز شبم آتش میاره نیم قد چرا تشنمه، این که ریا مسخره بازیه ای. نه این اون نیست، این یعنی این که حس میکنه دار که زیر سایه آدم ها بیشتر آدمه، به جای این که زیر سایه حضرت حق به آدم ها احترام بذاره، خود آدم ها براش موضوعیت دارن به اعتبار تأیید شایه. وقتی وظیفمونه نسبت به آدم ها، اینجا ربطی به این نداره. با آیه مشهور آخر سوره کهف هم باز میخونم، حفظین دیگه خودتون، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد. این آخرش نگاه کنیم، میگه اگه کسی میخواد ملاقات خدا بره باید که به هیچ چی دیگه نظر نکنه. من کان یرجو لقاء ربه، اگه کسی امید داره که نور حق به قلبش میرسه، لقاء رب که یه شخص نیست که، تجلیات انوار الهی به قلبش میرسه، میگه اگه این طورست باید جهتش رو دقیق کنه. فلیه عمل عملا صالحا، این تا اینجا عمل صالح یعنی همونو که دین گفته است. ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، در رجوع به حضرت حق رجوع به هیچ کس دیگه مد نظرش نباشه. یشرک احد یعنی چی؟ یعنی ما میخوام برم به طرف حضرت حق، دیگه کی باید این وسط برای من مهم باشه؟ حالا با این دید میخوام یکی از روایت ها صفحه 498 رو نگاه کنید. لا يقبل الله تعالی عملا فيه مثقال ذره من ریا. تا اینجاش آسونه که میگه که میفرماد که اگه یه ذره ریا توش باشه خدا اون عملا قبول نمیکنه. ولی به نظر من خیلی این حرف عمیق تر از این است که ساده بگیری. خب حالا شما میخواید ریا نکنید، میخواید خدا فقط مد نظرتون باشه، چطور میشه؟ یه نوری باید بیاد وسط. اگه نور نیاد وسط نمازه میاد وسط. دو رکعت خوندم دیگه چه خبرش؟ خوب دقت کنید چی میشه. اگر که خدا نیاد وسط کیفیت میره کمیت میاد. خب دیگه من که 4 رکعت نماز باید میخوندم، زور دیگه خوندم که دیگه چه خبره. کیه که میگه که نماز من که پذیرت که سگ بغل دارم؟ اون که رجوع میکنه نت هیچی نشد. یعنی این که شما میبینید مؤمن هرچه عبادت کنه بیشتر میفهمد وای هیچی دستش نیست. مثل حضرت امام رو حساب گفتم، شما اگه پای ریا بیاد وسط یعنی این که خب دیگه بفرمان خوندم تموم شد. اینجا ریا یعنی خود آدمم نگاه کند به عملش. خب مگه خدا، اگر که ما خودمون به عملمون نگاه کنیم این عمل مال خودمون میشه؟ مثالی که میزنم دوباره در نظر بگیم، مثال باید خود خدا به اعتبار نور خدا و نه علم خدا و خدا میداند ما اینجا نشستیم. ولی اینا که نگفتن در محضر خدا. در محضر خدا یعنی نور الهی مد نظرمون باشه. خب نور الهی که مد نظرمون باشه، 2 رکعت را اما 3 رکعت خوندم، یه 4 رکعت امشب دیگه. خب بین خدا خدا الان در نسبت با نور خدا چی دستمونه؟ نه را همه را قبلا بلدین دیگه. بر همین هم میگن که تو این مثلا سجده و رکوع یا دستاتون را تکبیر که میگین بیارین بالا، کف دستتون را به طرف قبله بگیرید، یعنی خدای دستم خالیه. رکعت دو یعنی رکعت دوم که میخوند دور دستتون داستان خوری که بلکه رحمت الهی شامل ما بشه. اصلا من نمیخوام کار سخت کنم، و میخوام کار شکلش را پیدا کردنش را یه جوری با هم حل کنیم. راه داره قضیه. خب باز تأکیدم اینه که میفرماد لا یقبل الله تعالی عملا فیه مثقال ذره من ریا، یعنی یه چیزی غیر توجه به حضرت حق وسط باشه. این دو تا صفحه 499 دو تا روایت فوق العاده است. من یکیش رو جنبندی میخونم روش بشینیم ببینیم با این ماه رمضانی که در پیش است با چه امید انشالله باید بریم، که باید با امیدم بریم. روایت اینجوری است که میگه که بنده یه عمل رو انجام میده، ملائکه میگن خوبه، تأیید میکنن. ملائکه آسمان اول، ملائکه آسمان دوم میدونی که ظرائف عمل را، ملائکه آسمان عمل نه نه این نمازش درست خون عزمشم خدا بود. ملائکه آسمان دوم باز دقت کنم نه نه رو هم رفته، مال حرامم تو کارش نیست، حق مردمم تو کارش نیست. ملائکه آسمان هفتم بسیار دقیقا دیگه میبینن که نه این دیگه راست راستی برا خدا خون. ملائکه دیگه اینقدر میفهم، ملائکه آسمان هفتم. آقا تو اینگم دو تا روایت دارم ترکیب میکنم. بعد یه مرتبه میبینی که وقتی ملائکه آسمان هفتم میدن محضر حضرت حق، حضرت حق میگه بندازین پای، این برا من نخونده است. خوب حالا اینجا شما مثلا شما نگهبانان عمل بنده من هستین و من نگهبانان دل وی هستم و این عمل را برای من نکرده و در دل نیتی دیگر داشته. حالا چرا من اینا دلم میخواد با هم بمونیم؟ بالاخره من و شما که زحمتمونم میکشیم، حالا ما پس بعد انشاءالله ماه رمضانمونم شروع میشه، چرا یه کاری نکنیم که نتیجه بگیریم؟ ببین یک میخوام بدم جهنم نره، خب همون ملائکه آسمون اولی هم که بنویسن جهنم نمیری، بلاکه حق و ناس اینا توش نباشد که. مورد آزار خلق نباشی با باور اولیه میری بهش، اما یه وقت اینده ملیک مقتدر میخوایم با خدا زندگی کنیم، ما که میتونیم که انشاءالله یه کاری کنیم که این انس حضرت حق مال ما بشه. یه خب یه کاری کن که در افقت فقط حضرت حق مطرح بشه. به خود خدا قسم اگه این کار را ما بکنیم، اصلا دیگه دنیا چیزی نیست که بخوایم، مردم کسی نیستن که آدم بخواد توجه بشه، نه همش میره. این تمرین خیلی خوبیه. بر همین آخری روایت ها گذاشتم برای اینکه روزداری خورده معنا پیدا کنه. روایت صفحه 500 مال حضرت باقر علیه السلام میفرماد الابقاء و علل عمل اشد من العمل. همه دونم این روایت خوندین و بلدین. این میخواد چی بگه؟ من با ماه رمضان مثال میزنم، اگه ماه رمضانم نبود این مثال خوبیه. دیدین که الان همه هنو اول ماه رمضان نشده، همه دلمون هوا ماه رمضانه. بعد هم که میاد دیدین که مسجدا پر میشه و قشنگ همه میان دا اینا، وسط تا ماه رمضان شما میبینین که انگار مسجد خلوت شد، آخر ماه رمضان طرف دیگه حالا مسجده که خلوته میگه دیگه محصه دیگه. یعنی بعض یا این 7-8 در روزه اول روزه میگه هی یواش یواش تأثیر میرن. خب این قضیهش چیه؟ قضیهش اینست که کارای الهی با فطرت میخونه دیگه، یعنی مطابق عهد فطریست. خب پس بنابراین ما انجام میدیم، اما بعدش علاوه بر فطرت چی دارید؟ فالهمها فجورها و تقواها. اون نفس اماره میاد، نفس اماره که میاد هی جوا میکنه، هی جوا میکنه، در حد جوا میکنه که جای فطرت رو میگیره. ما چی کار کنیم؟ اینجا مهمه. میگه که تو روزه بگیر، کتب علیکم و سیام تا آخر چی؟ لعلکم تتقون. این تتقون خیلی مجده فوقلاده است. اونایی که میفهمن تتقون یعنی چه، قوقا میکنن با روزه هاشو. باز یادتون بیارم حضرت امیرالمومنین در اون آخرین خطبه ماه شعبان که پیامبر خوندن، حضرت بلند شدن گفتن که افضل اعمال در این ماه چیه، حضرت فرمودن که چی؟ ورع من محارم الله. ورع یعنی همون نحوه از تقواست دیگه. خب این تقوا چیه که شما انشاءالله درست باید برعکس عمل کنید؟ یعنی شما از اون اونجایی که نفس اماره میخواد بیاد و شما را سوس کنه، درست باید برعکس بشید. تقوا یعنی پایداری بر عمل. تقوا این خودت نمیگو نگهداری، نگهداری سپر نگه داشتن یه معنیش، نگهداری یعنی درست از وقتی که میخواد نفس اماره بیاد بگه واقعا خسته شدیم، میاد. یعنی پر روبم هست، بعد شما میدونم هم چه نفس اماره بیاد چه نگید، شما روزادون رو نمیخورید، ولی نمیخوام اینقدر باشه، نه میخوام وقتی که نفس اماره میاد میخواد که پر روی کنه، تازه شما یادتون بیاد که حالا باید جدی بود، حالا باید جدی بود. یعنی با یه جدیت و عزم فراوانی این روزه رو تبدیلش میکنید. به جمله امام باقر، الابقاء و العمل چی؟ اشد من العمل. این عهد اولیه روزه که میخوای که انشاءالله در یه اوج قبول الهی روزه رو شروع کنی، اینا باید تا آخر ادامه بدید. و من توصیه اینه که امسال ماه رمضان رو بیایید یه چیزی برای خودتون به لطف الهی ذخیره کنید، اون اسمش هست پایدار موندن بر اون عهدی که با خدا بستیم. همدون عهد بستین، همدون نماز میخونین، همدون روزه میگین، اما با این روحیه در واقع وقت انسان میشه چی؟ از تقوایی که خدا نصیب روزداران اصیل کرده برخوردار میشه. این دیگه تقوای به صرف روزه نیست. ببین آخر آیه میگه لعلکم تتقون، یعنی امید از که شما شخصیت تقوایی پیدا کنید. من بیش از این حرف ندارم، واسه یک کلمه شد حرف من، که انشاءالله ما با روحیه‌ای که ابقاء بر عمل ما را ملکه تقوا میده، این ماه رمضان را به استقبالش بیریم. شبای قدرم همین، از خدا بخواد خیلی کار ازش میبریم. چقدر رفقا دونه میشناسین که میگه رفتم حرم، رفتم زیارت، اومدم دوباره گناه کردم. پس زیارت، البته من همون جام بهش میگم، میگم دوباره توبه کن، دوباره هم حل میشه مسئله. ولی این مشکلش کجاست؟ این بیدینیش است یا بیتقواییش؟ تقواش کمه، بق وقت ضررم میکنه، ضرر بی خود مردم مایوس نکن، نه اینکه حالا کافر بشه و بیدین بشه، نه اینکه سالها بر تقوا بماند و به اون اوج ملکوتی برسه، اینا نداره دیگه. بهش میره، جهنم هم نمیره، ولی این خیلی فرق میکنه با اینکه انسان بتونه با تقوا نسبت با خودش رو طوری بکنه که جانش محل تجلی حضرت رب العالمین باشه. پروردگارا، پروردگارا به حقیقت اولیایی که با ملکه تقوا شبهای قدرشان را راه‌های انس با خودت در تمام حیاتشان قرار می‌دهند و از همه کسالت‌ها و ساده گرفتن واجبات خودشون عبور می‌کنند، به نور اونها ما را منور کن به تقوایی که تو می‌پسندی. صلی الله علی محمد و آل محمد.